بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که در جلسه پیش گفتیم، در این جلسه در خصوص شاخص های پوشش گیاهی صحبت میکنیم. خب از سال 1960 تقریبا یا دهه 60 دانشمندا مدل ها و فرمول های مختلفی رو بر اساس متغیرهای بیوفیزیکی گیاهان به وسیله داده‌های سنجش از دور استخراج کردن. خب بسیاری از این داده‌ها استفاده از شاخص پوشش گیاهی که یک شاخص بدون واحد هست ارائه میشه. اندازه‌گیری‌های رادیومتریک بود که بیان کننده فراوانی نسبی و فعالیت گیاهان سبز هست، شامل شاخص سطح بر یا LAI، درصد پوشش سبز، میزان کلروفیل، بیوماس سبز یا زیتوپه سبز و تابش فعال فتوسنتزی جذب شده یا APAR، Absorb Photosynthetically Active Radiation. اینها مواردی بوده که قبلا سعی شده بر اساس همین داده‌های سنجش از دور به یک مدلی از این برسن که بتونن پوشش گیاهی رو تخمین بزنن یا مراحل رشدش رو دنبال بکنن. اما شاخص پوشش گیاهی باید یه سری مشخصه داشته باشه. حالا 4 تا مشخصه عمده رو میگیم. اولیش حد اکثر حساسیت رو به پارامترهای بیوفیزیکی گیاهی داشته باشه. ترجیحاً یک رابطه خطی که حساسیت مورد نیاز برای یک رنج وسیعی از شرایطی که پوشش گیاهی در اون قرار میگیره رو داشته باشه و همچنین تسهیل بکنه اعتبار سنجی و کالیبراسیون شاخص رو. شرط دوم نرمال سازی بکنه یا مدل سازی بکنه اثرات خارجی مثل زاویه خورشید و زاویه دید که همون زاویه سنجنده ما هست و همچنین اتمسفری رو برای مقایسه زمانی و مکانی مدام، یعنی بتونه در بلاز اتمسفری در زمانها و مکانهای مختلف اینا قابل مقایسه با همدیگه باشه. شرط سوم نرمال سازی بکنه اثرات داخلی رو مثل اون زمینه پوشش گیاهی ما، تغییراتی که درش اتفاق میفته بتونه چیکار کنه؟ نرمال سازی، مثل که این زمینه شامل توپوگرافی، حالا شیب، جهت شیب، تغییراتی که خاک پیدا میکنه و تفاوت ها در بخش های مرده و یا چوبی پوشش گیاهی، یعنی اون بخش هایی که در فتوسنتز شرکت نمی کنن، بتونه اینا رو تفکیک بکنه و بتونه همراه باشه. شرط آخر بتونه همراه باشه با برخی فاکتورهای بیوفیزیکی قابل اندازه‌گیری مثل بیوماس، LAI، APAR که به اینا اشاره کردیم، شاخص سطح برگ بود و تابش فعال فتوسنتزی جذب شده به عنوان بخشی از اعتبار سنجی و کنترل کیفیت اون شاخص. خب بسیاری شاخص های پوشش گیاهی معرفی شده، یه تعداد کمی از اینها ما امروز راجع به صحبت میکنیم. خیلی از این شاخص ها کارکردشون شبیه هم هست، یعنی اطلاعاتی که در محتواشون هست تکراری هست. بعضی ها یک سری اطلاعات بیوفیزیکی منحصر به فردی رو تعیین میکنن و بنابراین این شاخص ها بعضی هاشون ممکنه از رابطه معکوس بین مادون قرمز نزدیک و قرمز استفاده بکنن که در گیاه سبز اینها مشهود است و خیلی به خوبی ما میتونیم این تغییرات رو در اون قسمت برای گیاهان سبز و گیاهانی که غیر سبز هستن رو ببینیم که ما تو جلسه قبل راجع به اون صحبت کردیم. اما اسلاید 38 ما اشاره میکنیم به این یکی از شاخص‌ها تحت عنوان سیمپل ریشیو یا SR. کوهن در سال 1991 در اصل این شاخص پوشش گیاهی رو معرفی کرد و این شاید اولین شاخص واقعی پوشش گیاهی باشه که نسبت طول موج مادون قرمز به مادون قرمز نزدیکه. البته توی این تصویر اینا جا به جا نمشته شده، صورت کسب باید قرمز باشه رد و مخرج کسب مادون قرمز نزدیک باشه. بنابراین نسبت مادون قرمز نسبت قرمز انعکاسی به مادون قرمز نزدیک هست که اینجا این معادله بدن. خب این معادله از رابطه معکوس بین جذب کلروفیلی که در طول موج قرمز اتفاق میفته و انعکاس زیاد در مادون قرمز نزدیک هست که برای گیاه سالم چنین اتفاقی میفته. خب این شاخص اطلاعات با ارزشی رو در رابطه با بیومس گیاهی یا LAI یا شاخص سطح برگ به ما میده و این شاخص حساسیت زیادی به بیومس و یا بیوماس و زیتوده و تغییرات شاخص سطح برگ در جایی که گیاهان ما بیوماس زیادی دارن، مثلا در جنگل ها داره. پس بنابراین این شاخص در مناطقی که پوشش گیاهی زیاد هست حساسیت خوبی داره و تغییرات رو میتونه به خوبی نشون بده. اما شاخص بعدی شاخص NDVI هست که قبلا هم اشاره کرده بودیم بهشون، یه اشاره دیگه بهشون میکنیم که این تقریبا کارکرد شبیه همون SR هست یا سیمپل ریشیو هست که ما اگر این دوتا رو به اصطلاح برای همدیگه رسم بکنیم پراکندگی بین این دوتا دیده نمیشه و هر مقدار SR ما یه مقدار ثابتی NDVI داره. خب حالا این شاخص میتونه تخمینی از محصول اولیه ما داشته باشه یا تولید اولیه ما داشته و به اصطلاح گونه‌های مختلف گیاهی و میتونه برای شناسایی اکوریژن ها یا مناطق اکولوژیکی مختلف به کار بره، پایش فنولوژیکی گیاهان و سطح گیاهان و همچنین طول دوره رشد و دورایی که خشک هستن قابلیت استفاده رو داره. اما این شاخص مزیتی که داره به طور فصلی و در طی سال میتونه تغییرات رشدگی و فعالیت اینها رو پایش بکنه و این نسبت میتونه کاهش بده اثرات تجمعی اون سیگنال هایی که ما تحت ما نویز میشناسیم، مثل تغییراتی که در تابش خورشیدی اتفاق میفته. خب خورشید به علت انفجاراتی که درش هست بعضی موقع تابشش بیشتره یا اون انرژی و امواج الکترومغناطیسی مثل بیشتره، بعضی موقع کمتر هست. سایه هایی که حاصل ابرها هست، بعضی از اثرات اتمسفری رو، همچنین بعضی تغییرات توپوگرافی رو در طیف‌های مختلفی که ما داریم و در زمان مختلف به اصطلاح میتونه کاهش بده. اما یه سری نواقص هم این یا مثلا معایبی هم این NDVI داره که به اونها اشاره میکنه. این شاخصی که بر اساس نسبت به دست اومده شاخص غیر خطیه و میتونه با اثرات تجمعی مثل مسیرهایی که ما در اون جلسات اولیه اشاره کردیم، مسیرهای اتمسفری چیکار بکنه، یعنی اون تابشهایی که ما در اتمسفر داریم و از مسیرهای غیر برخورد به اون موضوع ما یا جسم ما یا گیاه ما هست و به سنجنده میرسه، اینها میتونه روی این سیستم اثرگذار باشه و باعث این میشه که شاخص ما دچار تغییراتی میشه که مرتبط با پوشش گیاهی نیست. این شاخص معمولا همبستگی خیلی زیادی با شاخص سطح برگ گیاه داره، بنابراین این رابطه ممکنه خیلی رابطه قوی در زمانی که ما حد اکثر شاخص سطح برگ رو داریم نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شاخص اشباع میشه وقتی LAI ما یا شاخص سطح برگ ما بالا هست. ما اگر به اسلاید بعدی که اسلاید 40 هست نگاه بکنیم، دو تا شاخص محور عمودی، شاخص NDVI ما هست یا شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده و سیمپل ریشیو که در قسمت پایین محور افقی هست. حالا برای محیط‌های مختلف این رو ترسیم کردن. اگر نگاه بکنیم، خب این شاخص از 0 شاخص NDVI تا مثلا 0.8 یا 1 میتونیم ببینیم و در قسمت پایین که SR هست از 0 تا 20 هست. این مناطق مختلف رو با علامت هایی که توی شکل هست میبینین، آب، مناطق خشک، نیمه خشک، مثلا پوشش علفی، پوشش جنگلی و پوشش جنگلی دایره خالی به اصطلاح مال سوزن برگ ها هست و اون که حالت چنزلی داره مربوط به جنگل های خزاندار هست که اینا رو میبینیم. خب ما اگر نگاه کنیم تغییراتی که در NDVI میفته در این مناطق مختلف تا جایی که به 0.8 تقریبا میرسه خیلی خوب میتونه نشون بده، ولی وقتی پوشش جنگلی ما انبوه میشه دیگه این افقی میشه و در از در جایی که پوشش گیاهی ما زیاد هست و گفتیم اشباع میشه NDVI ما، این دیگه تغییرات پوشش گیاهی رو نمیتونه نشون بده. اما برعکس اون SR ما هست یا سیمپل ریشیو هست یا نسبت ساده هست که میبینیم در جایی که پوشش کم هست خیلی تغییرات زیاد نیست، کمتر از 5. یعنی ما همه این مناطق رو که بریم کم، ولی وقتی پوشش ما زیاد میشه یعنی جنگلی میشه میبینیم که تغییرات رو خیلی خوب مثلا از 5 تا 17 تغییر میکنه بنابراین این که پوشش ما چقدر انبوه باشه به چقدر نمیکنه. بنابراین این یکی از ایراداتی هست که شاخص NDVI داره باش شدن مثلا اون دیگه وقتی LAI ما خیلی بالا باشه دیگه اون شاخص کارای خودشو نخواهد داد و بهتر است اینو در مناطقی که بیوماس ما کم هست یا شرایط دینامیک پوشش گیاهی کم هست استفاده بکنیم. یکی دیگه از به اصطلاح ایراداتی که این سیستم داره، این خیلی یا شاخص NDVI داره، این خیلی حساس هست به تغییرات زمینه پوشش ما. به عنوان مثال وقتی خاک ما تغییر پیدا میکنه این خیلی شاخص ما تغییراتش بیشتر هست. مثلا اگر اون زمینه تیره بشه این شاخص عددش بالا میره. البته این شاخص به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار میگیره و از ابتدا هم با سنجنده‌های MSS Landsat مورد استفاده قرار میگیره و برای اینکه این شاخص رو یه مقداری تحسین بکنه، از سال 1975 پیشنهاد دیرینگ و همکارانش بود که نیم رو به شاخص NDVI اضافه بکنیم برای اینکه اون منفی نباشه و بعد ریشه دوم اونو بگیریم برای اینکه به اصطلاح اون تغییرات واریانسش رو پایدار بکنیم. خب که بعد با این تغییراتی که تو این در شاخص ایجاد کردن، اسم شاخص رو گذاشتن Transform Vegetation Index یا TVI، Transform Vegetation Index یا TVI. خب الان ما سه تا شاخص رو در اصل اشاره کردیم، SR، Simple Ratio یا نسبت ساده، NDVI و TVI، که اینها به اصطلاح میتونن به تغییرات پوشش گیاهی یا بیومس سبز ما واکنش نشون بدن. خب تصاویر زیادی از این پوشش گیاهی توسط ماهواره‌های مختلف و سنگنده‌های مودیس و سایر سنگنده‌ها تهیه شده که بعضی از اونها رو در جلسات قبل نشون دادیم. حالا در این تصویر ما تغییرات زمانی رو در وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI برای منطقه در آفریقا و صحرا میبینیم، سودان هست که شاخص NDVI در سال 1984 یک تغییرات کوچیکی رو درش داره و به صورت یک نواخت تقریبا نوسان میکنه در طول سال، که در سالهایی که بارندگی خیلی خوب بوده میبینیم در نهایت 88 این به اصطلاح شاخص افزایش نسبی پیدا کرده و میتونه تغییرات پوشش گیاهی رو به خوبی با تغییرات رطوبتی که منجر شده به افزایش پوشش گیاهی بتونیم مشاهده بکنیم. اما شاخص بعدی که تحت عنوان NDMI هم بهش میگن یا Normalized Difference Moisture or Water Index، NDMI یا MDWI هست که این شاخص اطلاعاتی رو در مورد میزان آب موجود در پوشش گیاهی هست که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیره در کشاورزی، جنگل و هیدرولوژی. این شاخص مورد استفاده قرار میگیره که اسلاید شماره 42 هست اگر نگاه کنین. این با استفاده از باند 4 TM مادون قرمز نزدیک منهای مادون قرمز میانی هست که MIR میدل انفراررد هست که TM 5 هست، یعنی طیف 5 TM هست، و مادون قرمز نزدیک طیف 4 TM هست. به روی به اصطلاح همون TM 4 یا طیف شماره 4 یا باند شماره 4 لنست به اضافه باند شماره 5. بنابراین این شاخص از این طریق محاسبه میشه و تحت عنوان NDMI یا MDWI هست که اشاره کردیم Normalized Difference Moisture or Water Index هست که این مخففش به صورت NDMI مشاهده میشه. خب این شاخص همبستگی خیلی بالایی داره با میزان آب اون پوشش گیاهیمون و خیلی خوب به اصطلاح اون تغییرات در میزان بیوماس گیاه و به اصطلاح استرس آبی رو میتونه نشون بده، کاری که ما در NDVI نمیتونیم ببینیم. یک مقایسه بین NDVI و NDWI یا همین شاخصی که بهش اشاره کردیم انجام شده برای اینکه ببینن تغییرات به در ذرت و سویا در میزان آبشون چه اتفاقی میفته. این نشون داد که شاخص NDVI خیلی بهتر میتونه تغییرات آب رو برای به اصطلاح این گیاهان به خوبی نشون بده. پس این هم یکی از شاخص‌های دیگه هست که مورد استفاده قرار میگیره، NDMI یا MDWI هست که اینجا میتونیم ببینیم. اما شاخص دیگه MSI هست که در اصل همون باند 5 هست، مال لنسد به باند 4ش که این هم به اصطلاح برای استرس رطوبتی گیاه مورد استفاده میگه، یا شاخص به اصطلاح پوشش گیاهی رطوبتیش رو مورد بررسی قرار میده و تحت عنوان MSI اون رو معرفی کرد. اما از شاخص های دیگه ای که باید بهش اشاره بکنیم شاخص ساوی هست یا Soil Adjusted Vegetation Index هست که شاخص پوشش گیاهی که برای خاک چی شده تصحیح شده یا اقداماتی که صورت گرفته تا اون پس زمینه رو بتونن در شاخص پوشش گیاهی خیلی اثراتش رو کم بکنن. خب این شاخص های NDVI و سایر شاخص ها اصطلاح قبلا خیلی استفاده می شده که این روش ها برای تخمین میزان تولید اولیه و گونه های مختلف گیاهی و پایش دورای فنولوژیکی یا رشد گیاه و همچنین میزان پوشش گیاهی سطح زمین و دسترسی به یا بررسی طول دوره رشد فصلی و دوره‌های خشکی مورد استفاده قرار می‌گرفته. اما متأسفانه مطالعات نشون داد که اون تجربیاتی که از NDVI به دست اومده نمیتونه پایدار باشه و با تغییرات رنگ خاک و رطوبت اون و اثرات BRDF که قبلا بهش اشاره کردیم، بای دایرکشنال رفرکسنس دیستریبیوشن فانکشنز، این و همچنین شرایط اتمسفری و به اصطلاح مواد گیاهی مرده در به اصطلاح پوشش گیاهیمون میتونه دچار تغییر بشه. من یک نمونه محاسباتی که انجام شده و بررسی‌ای که انجام شده نشون داده که این شاخص NDVI میتونه مثبت منفی 50% در تخمین اون پوشش گیاهی جهانی به اصطلاح اختلاف داشته باشه. ما برای تخمین پوشش گیاهی جهانی نیاز داریم که یک برآورد دقیقی داشته باشیم و بدون اینکه ما نیاز باشه اندازه‌گیری‌های زمینی یا مرجع داشته باشیم، چون در بعضی از مناطق امکان دسترسی نیست. بنابراین این تاکید شد که یک به اصطلاح شاخصی از پوشش گیاهی به دست بیاد که بتونه به اصطلاح کالیبره بشه در سیستم و این با استفاده از سنجنده مودیس به دست اومد. خب اگرچه این سیستم NDVI مفید هست برای تخمین خصوصیات پوشش گیاهی و بسیاری از مثلا تغییراتی که در درون و بیرون اتفاق میفته، و اما در سطح جهانی میتونه یک محدودیت رو ایجاد کنه. خب شاخصی که معرفی شد شاخص ساوی هست، The Soil Adjusted Vegetation Index که اینجا میتونیم ببینیم. L به اصطلاح برای تصحیح اون زمینه پوشش گیاهیمون مورد استفاده قرار میگیره و همجه که میبینید در قسمت بالا در تفاوت مادون قرمز نزدیک و قرمز و در پایین مادون قرمز نزدیک به اضافه مادون به اضافه قرمز به اضافه ال هست. ال معمولا یک عدد نیم به کار برده میشه به خاطر اینکه اون درجه تغییرات روشنایی خاک رو به حداقل بسونه و حذف کنه اون نیازی که برای کالیبراسیون بیشتر برای خاکای متفاوت رو. پس عدد نیم به اصطلاح به جای ال گذاشته شده تا مثلا تغییرات روشنایی در خاک و کالیبراسیون برای خاکای مختلف رو کاهش بده. این شاخص کاربردش برای بعد رسوندن اون نویزای به اصطلاح موجود در NDVI هست که در بسیاری از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته و شاخص های بعدی رو هم به دنبال اون اضافه شده که حالا ما شاخص های بعدی رو هم اشاره میکنیم. شاخص بعدی اینجا اشتباهاً باز S نیست بلکه فقط RV هست. اینجا نوشته Soil and Atmospheric Adjusted Vegetation Index. سول نیست، فقط به اصطلاح RV میشه، از Atmospherically Adjusted Vegetation Index هست، یعنی ARVI. این شاخص به اصطلاح شاخصی هست که برای تاثیرات اتمسفری به کار میره. خب این شاخص ساوی حساسیت کمی به اثرات اتمسفری داشت و برای نرمال کردن تابش در آبی و قرمز و ماده قرمز نزدیک، بنابراین از این اتمسفری ریزیستنس ویجیتیشن ایندکس، ببینید اون اجستد دیگه نداره، RV یعنی به اصطلاح اتمسفریکالی ریزیستنس ویجیتیشن ایندکس هست، ایندکس هست ببخشید. خب ARV میشه و در اصل اون ARVI هست، شاخص S رو نداره. همین که در این شاخص میبینید، برای این شاخص ما باید تاثیرات اولیه برای پراکندگی مولکولی و جذب اوزون رو برای آبی و قرمز و ماده قرمز نزدیک در داده‌های سنجندمون داشته باشیم و این به اصطلاح پی که روش علامت ستاره هست در اصل همین کارو میکنه و برای تاثیرات هست که اینجا گاما به اصطلاح عدد 1 رو میگیره برای اینکه اثرات اتمسفری رو به اصطلاح کاهش بده و به حداقل برسونه. خب ما حالا اگر بخوایم به ساروی اشاره بکنیم، ساروی یه مقدار متفاوت هست از این و در از این صورت کس رو که میبینید در مخرج کس یه ال اضافه میشه، چون ما یادتون باشه اونجا توی ساوی که براجع به خاک بود یه ال داشتیم که یه ال در مخرج این کسری که اینجا هست اضافه میشه، وقت این میشه ساروی. حالا بعد یه مودیفاید ساروی هم داریم که یه ام باز میاد جلوش، ام ساروی یعنی ام بزرگ، که اینها شاخص هایی هستن که مورد استفاده قرار میگیرن که شاخص های در از بهبود یافته پوشش گیاهی هستن. خب اما ما از کدوم شاخص ها استفاده کنیم؟ از چند تا شاخصی که تا الان نام بردیم، اگر یک به اصطلاح تصحیح اتمسفری به طور کامل صورت گرفته باشه، در نتیجه ما عمده مشکلی که داریم در رابطه با اون سیگنال هاییست که از خاک میرسه. پس ما اگر اصلاحات اتمسفری صورت گرفته باشه، ساوی و امساروی بهترین مدلی هست که ما میتونیم استفاده بکنیم و NDVI و RV بدترین خواهند بود. پس اگر اصلاحات اتمسفری شده باشه، ما ساوی و امساروی رو استفاده میکنیم و اگر و NDVI و ARV یا RV این بدترین خواهد بود. اگر تاثیرات اتمسفری بخشی صورت گرفته باشه برای اینکه اون اثرات ریلی و به اصطلاح اوزون رو کاهش داده باشه، بعد بهترین شاخص میتونه ساروی و امساروی باشه بازم و این شاخص های NDVI و RV باز شاخص های مناسبی نیستن. اما اگر هیچ گونه اصلاحات اتمسفری صورت نگرفته باشه، نه برای ریلی، نه اوزون، نه مثلا اون ذرات معلق، ساروی یه کمی مثلا از کیفیتش کم میشه، اما میتونه مثلا حداقل اون نویزا رو داشته باشه و NDVI و RV میتونن باز هم شاخصایی باشن که مناسب این کار نیستن. پس بسته به اینکه تاثیرات اتمسفری صورت گرفته باشه یا نگرفته باشه، این شاخص ها میتونه در بلکن به طور کلی دیدیم که در همه اینها ساروی میتونه شاخص خیلی مناسبی باشه، که اینجا گفتیم ساروی توی این معادله یه دونه ال در مخرج کسر اضافه میشه تا این ساروی بشه. اما شاخص بعدی که ما راجع به صحبت میکنیم این هست ویجیتیشن ایندکس هست، یا شاخص پوشیدگی‌های پیشرفته هست، که این شاخص رو گروهی که با استفاده از سنجنده مودیس کار میکنن اینو به اصطلاح ایجاد کردن. این وی یا ای وی آی در اصل شکل مودیفای شده یا ارتقا یافته اون NDVI هست، که به اصطلاح شاخص تسیع خاک رو داره L، و دو تا به اصطلاح ضریب دیگه داره C1 و C2، که اینها برای استفاده باند آبی و باند قرمز هست، که باند آبی برای تسیع اتمسفری و باند قرمز برای باند آبی برای تسیع باند قرمز و آبی با تاثیر اتمسفری و ذرات به اصطلاح معلق هستن که موجب پراکندگی میشن. خب این ضرایب اعدادی که برشون استفاده میشه 6 و 7.5 برای C1 و C2 هست، 6 و 7.5 برای C1 و C2 و 1 برای L هست. جی فاکتوری هست که به دست برای یه عددیه که ثابت هست و 2.5 هست. این معادله تونسته بهبود بده اون حساسیت به جایی که مناطقی که دارای بیومس یا پوشیدگی‌های زیادی هستن، و همچنین پایش پوشیدگی‌هایی رو در جایی که ما زمینه داریم از اون زمینه جدا بکنه و همچنین اثرات اتمسفری رو کاهش بده. خب مطالعه‌ای که صورت گرفته شاخص‌های به دست آمده NDVI و EVI هر دو از سنجنده مودیس نشون داده که EVI تونسته برای پوشش گیاهی متراکم بهتر عمل بکنه و بهتر نشون بده در جای و حساسیتش نسبت به جایی برای مناطقی که پوشیدگی‌های زیاد هست خیلی بهتر هست. خب سایر شاخص‌ها هست توی منابع مختلف که در صورت علاقمندی میتونیم اونا رو بهتون معرفی بکنیم. ما این شاخص‌های گیاهی رو هم همینجا مطلبش رو تموم می‌کنیم. جلسه بعد راجع به نفوذ امواج الکترومغناطیسی در آب و رابطه اونها صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.